بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در رابطه با این مسئله که در قرآن کریم و روایات مطرحه که هر حقیقتی مراتبی داره در این عالم بحث بود مطلبی رو از قرآن کریم انتخاب کرده بودم که بنا داشتم روزهای گذشته به این مطلب اشاره کنم، پیش نیومد. امروز اون مطلب رو عرض میکنم که مطلبی مفید و بسیار مهمه. و اون اینه که قرآن کریم وقتی مراتب مثبت مردم با ایمان رو بیان میکنه در میان مردم با ایمان بیشترین امتیاز رو به اهل تقوا میده و اونها رو در میان اهل ایمان از همه با ارزش تر معرفی میکنه. نزول آیه شریفه‌ای که این طایفه رو از همه ممتاز تر میدونه در ضمن یک پیشامدی بود که در مدینه اتفاق افتاد. این آیه شریفه برای کور کردن جاده امتیازات اعتباری و مادی نازل شد و در حقیقت برای مبارزه با یک فرهنگ غلط که در اون فرهنگ غلط برتری ها رو متوجه یک سلسله نسبت های بیمورد کرده بودند. مثل اینکه هر کسی ذاتاً عرب به خاطر عرب بودن بر دیگران امتیاز داره، هر کسی که سپیده بر دیگر مردمی که از رنگ سپید برخوردار نیستن امتیاز داره، ثروتمند بر غیر ثروتمند امتیاز داره و از این قبیل مسائل که ساخته های ذهن زمینیان بود و این دستبندی مورد نفرت پروردگار مهربان عالم بود و همه انبیاء خدا و به خصوص پیامبر عظیم و شأن اسلام با حاکم کردن این امتیازات و تکیه کردن بر این امتیازات مبارزه کردند و مخالفت کردند و جلوی تحقیر عده‌ای رو به وسیله عده دیگر گرفتن، چون در این دستبندی و این امتیازات خیالی عباد خدا مورد تحقیر قرار می گرفتن، مورد سرزنش قرار می گرفتن. مبارزات عملی این بزرگواران خیلی بوده که یکی دو سه موردشو من براتون عرض میکنم. یه ثروتمندی، یه پولداری که به خاطر خلع وجودش از معارف الهی و از ایمان تکبر داشت و خود بزرگ بینی داشت و خود رو ممتاز می دونست، اومده بود مطلبی رو و مسئله‌ای رو از وجود مبارک رسول خدا بپرسه، گرم گفتگوی با پیغمبر بود، یه آدمی با لباس کهنه و خیلی معمولی از افراد مؤمن، افراد بزرگوار، افراد با ارزش وارد شد، مطلبی داشت که میخواست با پیغمبر عظیم و شأن اسلام در میان بگذاره. این ثروتمند به شکل زشتی خودشو جمع و جور کرد، که یعنی من از این آدم ندار، از این آستین پاره، از این لباس کهنه نفرت دارم، مثلا اینا رو نباید به حساب آورد و نباید براشون ارزشی قائل شد. وجود مبارک رسول خدا فوق العاده متأثر شدن و ناراحت شدن. حالا شما باید تأثر و ناراحتی ایشون رو با رحمت للعالمینشون نسبت بگیرید که یک انسانی که دریای بی نهایت مهر و محبت چقدر کار طرف مقابلش زشت بوده که تو این دریا موج ایجاد کرده. یعنی عظمت زشتی رو تنفر پیغمبر و رنجیده شدن پیغمبر نشون میده. خیلی پیش آمده برای پیغمبر شد که حضرت اصلا رو در هم نکشیدن و عکس العملی هم خیلی نشون ندادن. معلوم بود که این پیش آمده ها اونقدر پرونده مهمی نداره که حالا رو در هم بکشن، متأثر بشن و عکس العمل نشون بدن. خیلی اتفاق افتاد که شخص خودشون مورد آزار حسودان، اهل شرارت، اهل شرک، اهل کفر قرار گرفتن، ولی تو اوج آزار کشیدن به پروردگار عالم عرضه داشتن اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا اینا منو نمیشناسن، اینا موقعیت منو درک نمی کنن، اینا جایگاه من رو خبر ندارن، اینا هنوز بیدار نشدن که من برای چی بر اونها مبعوث به رسالت شدم. خدایا من از اینا نگران نیستم، دعا میکنم که وجود مقدس تو اینان رو هدایت کن، به راه بیاره، بیدارشون کنه. خب شما ببینید خودشون وقتی که در مقابل هجوم آزار قرار میگیرن به آزار دهنده دعا میکنن. معلوم میشه آزار دهنده رو چیزی حساب نمیکردن، اما اینجا که یه اتفاقی افتاده که این اتفاق داره یه بنده با ارزش خدا رو تحقیر میکنه، میشگنه، کوچیک میکنه، فوق العاده متأثر میشن که این امتیاز بندی ها چیه و این رده بندی ها چیه. من عربم پس برتر از غیر عربم، من سپیدم پس برتر از غیر سپیدم. من تو مدینه جزء ثروتمندانم و به خاطر پولم پس برتر از دیگرانم. چیه این مسائل بیپایه پوک پوچ؟ برای چی داره علم میشه و برای چی مردم بهش تکیه میکنن؟ بعدم به این ثروتمند فرمودن که ناراحت شدی، بدت اومد، بهت برخورد که این بزرگوار اومد کنارت نشست، خودتو کنار کشیدی و حالت نفرت به خودت گرفتی، دیگه با من حرف نزن و رابطه با من برقرار نکن و پیش من نیا تا رضایت او رو جلب بکنه. به نظرتون این برخورد چه معنایی داشت؟ معنیش این بود که تمام درهای رحمت به روی تو بسته شد. نیا یعنی چی؟ دیگه با من حرف نزن یعنی چی؟ اینجور روایاتو خیلی باید دادم درش دقت بکنه، موشکافی بکنه و عمقشو به دست بیاره. برو دیگه پیش من نیا، برو دیگه با من حرف نزن، برو دیگه با من رابطه برقرار نکن، مگر قلب رنجیده او رو علاج بکنی. به جان زنده دلان، چقدر عالی گفته سعدی. سعدی آدم درس خونده‌ای بود، آدم عالمی بود، 30 سال تمام درس خوندنش طول کشیده و استادان خیلی مهمی داشته. به جان زنده دلان، سعدیا، که ملک وجود نیرزد آن که دلی راز خود بیازد. حالا این که دل غریبه بوده، اگه آدم دل پدرشو بسوزونه، دل مادرشو بسوزونه، دل برادرشو بسوزونه به ناحق با، یا در رابطه با یه چیزای از دست رفتنی، چیزای بیهوده، بیخود و کم ارزش. عکس العمل پروردگار در رابطه با سوز دل که به ناحق سوزونده شده چه خواهد بود؟ لا یحل از المسلم الا بما یجب، حلال نیست آزار کردن مسلمان. یه جمله دیگه دارن امیرالمؤمنین، این لا یحل از المسلم از امیرالمؤمنین، انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، روز قیامت از شما نسبت به قطعه‌های زمین و نسبت به برخوردتون با حیوانات سوال خواهد که به چه علت این حیوان رو آزردی، به چه علت این حیوان رو رنجیده کردی، انتم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم. یه روایت زیبایی رو مفضل ابن عمر کوفی نقل میکنه، این خیلی به درد ما میخوره، که گاهی من بر اساس این روایتم وارد معرکه ها شدم. حالا طرفای مقابل یه وقت شرمنده شدن و ورود منو قبول نکردن، خودشون حل کردن. مفضل میگه من از بیرون وارد بر حضرت صادق شدم، امام علیه السلام فرمود بیرون چه خبر؟ گفتم یا ابن رسول الله، ابو حنیفه صائغ که یکی از اصحاب امام صادق بود، اسمش ابو حنیفه بود، غیر این ابو حنیفه معروفیه که رئیس گروهی از اهل تسننه، ابو حنیفه صائغ، صائغ یعنی حمله دار. عرض کرد یا ابن رسول الله، این ابو حنیفه صائغ ظاهرن با برادر خانومش یا یکی دیگه از قوم خیشای نزدیکش دعواشون بود و سر چهار را اون داد میکشید، این داد میکشید، اون میگفت حق به جانب منه، اون میگفت حق به جانب منه، و ملت هم جمع شده بودن و داشتن تماشا میکردن. امام فرمودن سر چی دعواشون بود؟ عرض کرد یا ابن رسول الله سر 400 درهم پول، پولم پول ارث بود. مفضل میگه رنگ امام صادق پرید، امام رفتم تو قصه و به من فرمودن تو این شهر دو تا شیعه که منصوب به ما اهل بیتن در مقابل این همه چشم غریبه و سنی دعوا می کردن، بلا فاصله 400 درهم امام پول دادن، فرمودن برو این پولو بده دعوا رو خاتمه بده که آبروی شیعه و ما الان تو مدینه میره. بود من رفتم و دعوا خاتمه پیدا کرد و برگشتم، امام صادق فرمودن هر جا دیدی دوتا شیعه ما سر این پول زهرماری دعواشونه، از حق من امام صادق پول بده دعوا رو خاتمه. خب چیزایی گاهی اتفاق میفته که آدم خیال میکنه معمولیه، اما خیلی غیر معمولیه که برای آدم حرف دراد توی شهر تو جمع. دلی سوخته بشه به ناحق، اینا خیلی سنگینه، تا جایی که بعضی از این کارها کارو به اینجا میرسونه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام بگه برو دیگه، نه یا با من دیگه حرف نزن، با منم رابطه نداشته باش تا اون دل آزرده رو علاج بکن. این مطلب خیلی قابل تأمله برادران، حفظ حرمت خود و حفظ آبروی خود جزء واجبات شرعی دین ماست. یعنی مؤمن حق نداره در میان جامعه، در میان بازار، در میان اقوام کاری بکنه که افت آبرویی پیدا بکنه و اعتماد مردم نسبت به او شکسته بشه. این حرامه. چرا حرامه؟ قرآن مجید میگه ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. مؤمن دارای کرامت، دارای عزت، دارای شرف، دارای آبرو. این سرمایه هم از ناحیه خدا به او رسیده، پامال کردن این سرمایه حرام، از دست دادن این سرمایه حرام. خدا آدم باعث بشه افت بکنه در جامعه، مردم بگن به حرفش گوش نده، مردم بگن قبول نکن طرحشو، مردم بگن ما چند بار امتحان کردیم این میوه کرمو از آب در اومده. این گناه بسیار سنگینی که آدم باعث بشه آبروی خودش رو لطمه بزنه. یه جمله فقه ما داره، خیلی مطلب جالبیه. فقه ما میگه که اینو خیلی عنایت بکنید، خیلی مطلب لطیفیه. میگه که لقمه حلال خوردنش مجازه. خب آدم تو خونه خودش بشینه لقمه حلال بخوره، بره خونه باباش لقمه حلال بخوره، بره خونه خالش لقمه حلال بخوره. اما ائمه ما میگن که اگر این حلال خوردن برای کسی به خاطر جهت خاصی ضربه آبرویی داشته باشه، نباید بخوره. خیلی جالبه که میگن خلاف عدالت هم هست. مثل چی؟ این مورد خاص چه موردیه؟ این مورد مورد عرفیه، یعنی مردم شهر این عمل رو از من توقع ندارن اصلا، که من بلندشم بیام سر چهار راه خیابون مولوی که محل رفت آمد مسافر و مردم شهر، با عبا و عمامه و با شناختی که مردم از من دارن و از من توقع این کارو ندارن، یه ساندویچ بگیرم یه کتی هم وایسم و شروع بکنم به گاز زدن. هر کی دیگه این کارو بکنه، خب میگن گوشتش ساندویچ خریده داره میخوره. اما من با این عبا و عمامه و موقعیت در بین مردم بیام این کارو بکنم، میگن آخه آشیخ روانی شده بیچاره. حالا من هرچی میگم بابا این لقمه حلاله، دین به من میگه نکن این کار، این لقمه حلال اینجوری نخور. ما راضی نیستیم به آبروی خودت لطمه بزن، راضی نیست. آبروی مؤمن باید حفظ بشه. گناهان هم مراتب داره. یه وقت من آخون معصیت میکنم، کار زشت میکنم عمومی، با پول یه نوع پیوندی برقرار میکنم که همه فکر بد در بارم میکنن، با صندلی یه نوع رابطه برقرار میکنم که همه میشینن میگن خب شما که ما رو به آخرت دعوت میکنین چرا برای یه صندلی انقدر یده هم دیگر رو پاره میکنین، خودکشی میکنین. این معصیت بسیار سنگین. این ثروتمندم با این عکس العمل پیغمبر بلند شد رفت، ولی خوش به حالش که باز در قلبش یه نوری سوسو میزد. اگه اون نور نبود که تمام درهای رحمت به روش بسته شده بود. عزیزانم توجه داشته باشید، یه سلسله کارا جلوی پرونده رو میگیره. تو آخرت هم اینجوره با شما میرین شهرداری میگین آقا تمام مدارکم حاضره، بده جوازه. واقعا هم همه مدارکتون حاضره، الان باید جوازتون رو صادر کنن بدن. یه کسی اومده یه نخی دوونده که آقا این زمینی که بغل خونه ما میخوان بسازن 10 سانتش ملک ما بوده، ما نمیدونیم به چه صورت این 10 سانت رفتن تو اون زمین. بند خدا مأمور شهرداری کتاب قانون رو ورق میزنه و میگه آقا من عذر میخوام، پروندتون تکمیله، منم الان باید جواز و مهر بزنم بدم. یه کسی اومده برای 10 سانت شکایت کرد، نمیتونم بدم، پروندم کامله با. خب حالا باید چی کار بکنم؟ مأمور شهرداری میگه برو اداره ثبت. شما سندهای خودتو میبری اداره ثبت. آقا جنوب زمین من تو سند نوشته که محدود به این زمین، تمام پرونده های این 27 ساله انقلاب زمینا و پرونده‌های زمان شاه رو میارن و هنوم این 10 سانت پیدا نشده که بالاخره داستانش از چه قراره. یه ما کشید، 2 ما کشید، 3 ما کشید، بالاخره میگن آقا برو تو بایگانی اداره سب پرونده زمان رضاخان رو بکش بیرون، ببینیم اون وقتی که قزوین میخواسته یه مقدار بزرگ بشه تو ردبندی زمینا اون وقت چی کار کرد. یه 3 ماه هم دنبال پرونده های سبتی زمان رضاخان به جایی نرسید. آقا یه شکایت بینویس به دادگستری که این شکایت 10 سانت بی خودیه. شکایت میره دادگستری، 10 سانتیه میاد میگه نه هیچ هم بی خود نیست و یه 8 ماه اونجا میدونین. بعد 8 ماه میگن کار قزوینی باید برین دیوان عالی کشور در تهران، یه 11 ماه اونجا میدونیم. در روایات ما هست گاهی پرونده انسان مؤمنی کامل کامله و میخوان کلیت نجات رو بدن به آدم، میگن جناب یه دلی رو به ناحق سوزوندی، نمیتونیم کلیت رو بدیم. همه چی فعلا لنگه، نمازت، روزت، مکت، گریت، دستت. بیا تو محشر بگرد ببین این آمیستقی برای چی هست و دلگیر. و خدا نکنه، خدا نکنه که قیامت آدم پرونده کامل ارائه بده بگن قرآن از تو شاکیه، بگن پیغمبر از تو دلگیره، بگن امیرالمؤمنین از تو نگرانه، بگن امام زمان از جناب عالی شاکیه. تا اون شکایت رسیدگی نشه ما به هیچی پرونده نگاه نمی کنیم. تمامش معطل. این پیش آمد میشه با که خدای نکرده اگه حل نشه همه برباده. شما طبق قواعد قرآن خود و خدا طلحه و زبیر و اهل بهشت میدونی؟ اگه بگین اهل بهشتن که پای ایمانمون میلنگه، اگه بگیم اهل جهنمن پس تمام نمازا و جبهه ها و شمشیر زدن ها و روزه ها و نماز جماعت های پشت پیغمبر برباد رفت. یا آخوند پیرمردی داشتیم تهرون، حرفای خیلی قشنگی میزد. یه حرفش این بود، میگفتش که اعمالی که انجام میدیم تو گونی محکم بریزین که بمونه و بتونین ببرین اون طرف. اعمالتون رو تو سرند نریزین، برای این که تو سرند هیچی نمیمونه، میره پایین، چون همه جای سرند سوراخ داره، نیگر نمیداره. ببندین اعمال، حفظ بکنید اعمال رو. خب یه ذره نور تو قلب این ثروتمند بود که این یه ذره نور هر کجا باشه کار میکنه. بلند شد اومد دنبال این آدمی که از نظر مالی معمولی بود، اما از نظر آدمی و انسانی نه معمولی نبود، با ارزش بود. رسید بهش، گفتش که آقا به خاطر تو رابطه پیغمبر با من قطع شد و من نمیخوام قطع بشه. به خاطر تو درهای رحمت به روی من بسته شده، نمیخوام بسته بشه. من یه تقاضا از تو دارم. مرد فقیر توحیدستم گفت چیه تقاضا؟ یه روایتی رم اینجا بگم به درد هممون میخوره که من خودمم به این روایت عمل کردم، گرچه تلخه ولی دیگه خدا و پیغمبره دیگه، میگن گوش بده چشم. یک کسی به رسول خدا بین مردم پرسید، گفتش که آقا بدترین آدم کیه به نظر شریف شما؟ فرمود کسی که به کسی بد کنه و عذرخواهی نکنه. گو آقا بدتر از او کیه؟ فرمود کسی که بدکار بره ازش عذرخواهی کنه قبول نکنه. آدم مؤمن جامع الاطراف. گو من یه تقاضا هست دارم. گو چیه؟ گو من با این لباسای پرقیمت سنگینم و با این موقعیتی که حالا فکر میکنم تو مدینه دارم، رو خاکای کوچه میخوابم، تو پا تو با کفش بلند کن بذار رو صورت من، یه فشار بده این باد دماغ ما رو خالی کن، منو ببخش. این مؤمن حلیم بردبار که بردباری و حلم از صفات مردم مؤمن، گفت چرا بخوابید رو خاک، من چرا با کفش رو صورت تو پا بذارم، من گذشت میکنم. گفتش که چقدر به پیغمبر علاقه داری تو؟ گفت من عاشق پیغمبرم. گفت تو رو به حق پیغمبر پا تو با کفش بلند کن به زور صورت من و خوابید رو خاک. با همین گرد و خاکی برگشت مسجد، تا پیغمبر دیدش و معلوم بود چی کار کرد، آغوشش رو باز کرد و بغلش گرفت و فرمود مورد رحمت خدا قرار گرفت. یه دل علاج شد، به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود با 5,000 تومن و 1,000,000 و 2,000,000 که پوچه، 10,000,000 و 100,000,000 اصلا اینا مزخرفه. اونو میشه آدم اختلاف مالی رو یه بابی برامون درست کردن به نام باب مصالحه، خیلی راحت هم هست. آه نه اونی که تو میگی نه اونی که من میگم، حالا که روشنی وسط کار بگی، نه 10,000,000 که تو میگی نه 15,000,000 که من میگم، با هفتش رو من هم گذشت بکنیم، رابطمون بمونه، رابطه زن و بچه‌مون بمونه، تلخی ها ادامه پیدا نکنه. به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزد، آن که دلی راز خود بیازاری. آقا خیلی حرف معروف مشهوره که وقتی به زین العابدین میگن کل این سفر کجا به شما از همه جا سخت در گذشت، فرمود شام. آخه 72 نفر شما رو کربلا قطع، فرمود اونجا دل ما رو سوزوند. دل سوزوندن، خب آیه نازل شد و به بحث این امتیازات گلابی پوچ پوک خاتمه داد. ایها الناس، چه آیه عالیه. انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله. امتیازا رو همه بیارید طرف خدا، نه طرف پول، نه طرف رنگ، نه طرف صندلی، نه طرف مقام، نه طرف لباس. شما بیاین بالا پیش پروردگار ببینید اونجا امتیاز به چیه. پیش خدا با اندالله نکنه که یه وقت این امتیاز پیش خدا رو برگردونی تو مردم به رخ مردمم بکشی ها، شریک برای خدا درست نکنی تو امتیاز. ان اکرمکم عند الله دیگه حرفشو پیش هیچ کی دیگه نباید بزنی، همونجا باید بمونه این امتیاز. اکرمکم عند الله اتقاکم، این اتقاکم رو از عند الله بر نگردونی عند الناس که پیش مردم بگی خدا رو شکر چه توفیقی تو این دوره عمر خدا به من داد، پاک موندم، پاک هستم، آلوده نشدم، که میخوای خودتو به مردمم بنمایونی، امتیاز رو از اونجا نبیار، نکش پایین، عند الله بمون. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون وقت در این زمینه چهار تا مطلب از امیرالمؤمنین علیه السلام انتخاب کرده بودم که امروز توضیح بدم که میمونه برای جلسه بعد اگر خدا بخواد، که امیرالمؤمنین چیکار کردن در بیان این چهار حقیقت. چقدر عالیه که این چهره های با عظمت رو از چهار ناحیه مورد توجه قرار دادن. این هم شنیدنیه به خواست خدا برای جلسه بعد. تحمل امام مجتبی رو حسودان نکردن، سخت‌ترین حادثه های روانی و روحی رو براشون فراهم کردن، نگذاشتن عمر مبارکشون به 50 سال هم برسه، حدود بین 46-47 بودن که با زهر بسیار خطرناکی بهشون حمله کردن، دردناکتر از زهری که بهشون خوراندن این تهمت بود که او یا آدم زنباز زنباریه که 300 دختر و زن رو به عقد خودش در آورد و کیفشو کرد و بعد طلاق داد. یه چنین دروغهای عظیم، بهتانهای عظیمی رو علیه وجود مقدس او ساختن و در تاریخ هم این دروغ و بهتان رو باوروندن به مردم. و لا اله الا الله از قول امیر المؤمنین پدرش هم این دروغ رو ساختن که به مردم مدینه گفت اگر حسن من اومد ازتون دختر خواست بهش ندین، چون این آدمیه که 2 شب 3 شب یه هفته دختر رو نگر میداره، کیفشو که کرد طلاق میده. این دیگه چه زهری بود، این چه زهری بود که هم جیگر زهرا رو سوزوند، هم این زهر، اون زهری که معاویه به امام مجتبی داد بدن رو متلاشی کرد، تموم شد، حضرت از دنیا رفت. اما این زهر اینو به کیا خوروندن؟ دل علی رو سوزوندن، دل پیغمبر رو سوزوندن، دل فاطمه زهرا رو سوزوندن، دل شیعه رو سوزوندن. اینایی که این دلها رو سوزوندن چی میخوان قیامت جواب بدن؟ آدمی که 300 تا زن گرفته حداقل باید 100 تا بچه داشته باشه، چرا از همه کم اولاد تره؟ چرا؟ و چرا وقتی شهید میشه بزرگترین اولادش حسن ابن حسنه که داماد عموش سید الشهداست و پسر وسطیش هم نهایتاً کربلا 13 سالشه و آخرین بچهش هم 10 سال، هر دو هم قطعه شدن، کسی نمونده از ایش غیر حسن ابن حسن؟ کی مونده؟ اینجور هجوم به آبروی ولی الله الاعظم، اینجور زهر تو کاسه تاریخ ریختن چه جنایتیه؟ این که زهر آبرویی بود برای ایشون ریختن و با اون زهر هم امعا و احشاء او رو قطعه کردن. پیغمبر اکرم می فرمود چشمی که برای حسنم گریه کنه، من زامنم که قیامت اون چشم گریان نباشه. چگونه او رو به مظلومیت کشیدن و به غربت که برگرده تو شهر مدینه، شهری که به دنیا اومده، شهری که خونه جدشه، شهری که خونه مادرشه. زهرا یه خانه ازش مونده بود، این خونم به بچه‌هاش رسیده بود. یه خونه از پدرش پیغمبر مونده بود، پیغمبر همین یه اولادو داشت. دو تا خونه بود، دو تا خونه، نهایتا این دو تا خونه حدود 200 متر بود. مگه تو این دو تا خونه یه قبر چقدر جارو میگرفت که به امام حسین بگه منو ببر تو خونه خودمون دفن کن؟ و اگر نگذاشتن مظلومیت تا کجا که جنازه رو تو خونه خودشون را ندادن؟ شما پدرتون، مادرتون، برادرتون گاهی از دنیا رفته، گفتین دلمون میخواد از تو خونه خودمون تشییع بکنیم، با احترام جنازتون رو بردین تو خونه خودتون. اما حسین جان اگه نذاشتن و جلوی بدن منو گرفتن، من راضی نیستم یه قطره خون از دماغ کسی بیاد، یعنی دشمن هم کنار جنازه من ناراحت نشد. منو برگردونین بیارین قبرستان بقی، پیش همین مرده های معمولی دفن کنین. اگه نذاشتن منو پیش جدم دفن کنم، اگه نذاشتن منو پیش مادرم دفن کنم، خیلی برای ما ناگواره که دو تا غریبه رو بیارن کنار قبر پیغمبر دفن کنن اما جگرگوشه پیغمبر رو را ندن تو خانه ملکی جدش و مادرش.
و بگن اگر جنازه رو وارد حرم کنید ما 500 تا تیرانداز رو آماده کردیم بدنش رو تیرباران کنم. نمیدونم خبر این درگیری مختصر که به هیچ جام نرسید وقتی به زینب رسیده که جلوی جنازه برادر تو گرفتن نذاشتن ببرن حرم. زینب کبرا چه کرد؟ اینجا یه خبر بود که به زینب رسید اما کربلا دیگه خبر نرسید. زینب با چشم خودش دید شم روی سینه امیر. و شم رو جالسون علا صدره علیه السلام اینجا بود که دست روی سر گذاشت اما فیکم مسلم. آیا میان شما مسلمان نیست؟ ایقتل و ابو عبدالله دارن سر برادرم و از بدن جدا میکنن.
ای مسیحای مسیحا پرور عالم حسن هرکی دوست داره انشاءالله امروز در این صبحیه قریب نوازی کنه برای امام حسن. لطف کنن عزیزان بیان جلوتر به یاد مدینه.